أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آية 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگاه باشید که اینان یعنی منافقین مفسدند ولی اونها نمیدانند و فاقد ادراک و شعورند. خداوند متعال در آیات قبل ابتدا منافقین رو دعوت به ایمان کرده و اونها در مقابل به دروغ اظهار ایمان می کنند و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین. در آیه 11 نهی از منکر کرده است و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، نهی از منکر و فساد فی الارض نموده اند. اونها در پاسخ ادعا می کنند که ما مصلحیم نه مفسد. قالوا انما نحن مصلحون. اینجا خداوند در برابر پاسخ منافقین که ادعای اصلاح می کنند می فرماید متنبه و آگاه باشید که اونها افساد می کنند. الا حرف تنبیه برای آگاه کردن مخاطب نسبت به وقوع خبر مهمی که پس از علا می آید. این مرکب از همزه استفهام و لای نفیه و مفید حصره، لذا معنا این است که الا انهم هم المفسدون. هوشیار باشید که اینها کارشون فقط و فقط افساده. مفید حصر افساد، حصر فعل اونها در افساد. درسته که یعنی میخواد بفرماید درسته که اینها میگن ما مصلحیم، ولی این است و جز این نیست که اینان جز افساد کار دیگری ندارند. هیچ جهت اصلاحی در کار اونها وجود ندارد. این خیلی مهمه که وقتی کسی نفاق داشته باشه و حالا اون ویژگی هایی که تا به حال گفتیم، یعنی اولا عرض به حضور شما دروغ و خدعه و مکر و حیله در کارش باشه، مرض قلبی داشته باشه یعنی دل بیمار داشته باشه و اهل افساد باشه، این جز فساد کاری ندارد. لذا هیچ جهت اصلاحی در کار منافقین وجود ندارد. فسادی هم که اینها دارند به اعتبار خود آیه که فرمود نهی شده از فساد فی الارض و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، این دامنه بسیار وسیعی داره. فساد فی الارض در واقع هم نسبت به خیشتن، هم نسبت به خداوند متعال و هم نسبت به دیگران. یک دامنه بسیار وسیعی رو در بر میگیره. منتها در خود قرآن نمونه هایی از فساد اونها را ذکر کرده است. در آیه 22 سوره محمد می‌فرماید، بله آیه اینه: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. در این آیه به بخشی از فساد منافقین اشاره میکنه که اینها اهل فساد فی الارض و قطع رحمند. این یک فساد، یک شعبه از فساد منافقینه. شعبه دیگر و نمونه دیگر از فساد منافقین این است که خداوند متعال می‌فرماید اینها تباه کننده حرث و نسلند و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل. آیه 205 سوره بقره. در آیه دیگری به نمونه دیگری از فساد منافقین اشاره می کند و اون هم این است که از دین خدا برای تفرقه بین مسلمین و ترویج کفر استفاده می کنند، مثل این آیه: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. بعد در ادامه هم می فرماید و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا. آیه عرض به حضور شما 107 سوره توبه. اینها از مسجد که خانه خداست به عنوان یک پایگاه برای مبارزه با دین خدا و تفرقه بین مسلمین و ترویج کفر سوء استفاده می کنند. خب این گروه یعنی منافقین که فساد فلعرض فیشگی اونهاست، در واقع طیف گسترده ای از ایجاد خلل در نظم و اعتدال مجتمع انسانی را در روی زمین در بر میگیره. به غیر از اون رابطه ظالمانه ای که با خودشون دارند و رابطه ظالمانه ای که با خداوند دارند، نسبت به سایر مردم هم خلل ایجاد می کنند. لذا اگر در آیه با تعبیر علا که مفید تنبیه و هشداره و نیز مفید حسره استفاده میشه، برای اینی که هم به اون هشدارش توجه بکنیم و هم مراقب باشیم که در افعال و کارها و رفتار و اعتقادات منافقین هیچ جنبه و هیچ وجه اصلاحی نیست. هر کاری که اونها بکنند فساده، ولو اینکه ادعا میکنند ما مصلحیم و هر چند ظاهر کار اونها صلاح باشه، یعنی فکر کنیم که دارن اصلاح میکنن. این برای اینه که به هیچ وجه زمینه برای منافقین نباید فراهم بشه، حتی اگر ادعای اصلاح میکنن. و اصلاح هم اگر میخواد صورت بگیره باید به دست مسلمین باشه. اونها به هیچ وجه نمیتوانند مصلح باشند و عرض به حضور شما کار اصلاحی داشته باشن. بعد در ادامه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ولکن لا یشعرون. ببینید در همین چند آیه که درباره منافقین و ویژگی ها و صفات منافقین سخن گفته شده، دو بار رو این نکته تأکید شده، عدم شعور و ادراک. در بخش قبل فرمود و ما یشعرون، اونجایی که ویژگی اول رو بیان کردند، و ما یخطئون الا انفسهم و ما یشعرون. با فاصله اندکی دوباره در هنگام بیان ویژگی سوم می‌فرماید ولکن لا یشعرون. خب این که در خصوص این دو ویژگی این تعبیر رو به کار برده، اون هم با فاصله اندک، در واقع تأکیدی است بر نفی شعور و ادراک منافقین. این خیلی مهمه که مشکل اصلی منافقین همین عدم شعور و ادراک. این لسان در واقع هم لسان توبیخ و هم دال بر استمراره، یعنی با تکرار نفی شعور و ادراک داره اینا رو توبیخ میکنه، داره اینا رو تحقیر و منکوب میکنه و در این حال استمرار این رو میرساند. یعنی کأنه منافقین عدم شعور و ادراکشون مستمره، چون ممکنه عدم دقت و شعور و ادراک و فهم حتی در رابطه با مسلمین و مؤمنین هم بعضن حادث بشه. خب بسیاری از خطاها و غفلت‌هایی که بین مسلمین و مؤمنین رخ میده ناشی از همین عدم شعور و ادراکه. یعنی مثلا چیزی را که فی الواقع زینت نیست در ذهن یه مسلمان ممکنه زینت جلوه کنه، چیزی را که در واقع مضر به حال اوست مفید جلوه کنه، در حالی که اگر دقت و شعور و باریکبینی و ادراک درست باشه نه فریب زینت ظاهری رو میخوره و نه فریب سراب فائده. در مورد خطاهایی که یک مسلمان ممکنه ازش سر بزنه، معصیتی بکنه، گناهی مرتکب بشه، قهرن اون چه که باعث شده این گناه از او سر بزنه اینه که او هم از حیث عقل عملی و هم از حیث عقل نظری گرفتار انحراف و محرومیت شده. به طور کلی هر انسانی عقایدش، رفتارش و عرض به حضور شما بسته به نحوه کارکرد این دو شعبه و دو جنبه عقل داره. عقل نظری در واقع به انسان کمک میکنه برای فهم صحیح حقایق و معارف. به عبارت دیگر عقل نظری حوزه ادراکات هستها و نیستهاست. عقل عملی حوزه ادراکات بایدها و نبایدهاست. لذا اون چه که در مخزن اعتقادی ما شکل میگیره مربوط به عقل نظری است، مربوط به اون چه مربوط به مثلا توحید اسم مسئله مبدأ، مسئله نبوت، اون چه که به اعتقادات ما مربوط میشه. عقل عملی در واقع به انسان کمک میکنه که اون چرا که یافته است اونها را به مرحله عمل و اجرا برساند. یعنی بایدها به او میگویند چه کارهایی را باید بکند و نبایدها او را برحذر می‌دارند از کارهایی که باید ترک بکنه و اجتناب بکنه. خوبی‌ها و بدی‌ها در دائره بایدها و نبایدها قرار می‌گیرند. خب اگر عقل نظری و عقل عملی انسان صحیح و سالم باشه، هم درکش از حقایق و معارف سالم و صحیحه و هم در حوزه رفتاری میداند و میفهمد که چه کارهایی شایسته است و چه کارهایی ناشایست و میبایست ترک بکنه. اگر این دو سالم باشن، ایمان در حد قابل قبوله، بسته به سیطره و گستردگی این دو عقله که تا چه حدی قدرت و توانمندی داشته باشه حقایق رو درک بکنه. وقتی مثلا امیرالمؤمنین که عقل کل بعد از پیامبر حقیقت گناه رو درک میکنه، این حاکی از سلامت عقل نظری اوست. او این رو کاملا درک میکنه که خدا کیست، مبدأ این عالمه و این که عصیان و نافرمانی خداوند چه آثار و خطراتی به دنبال داره. او حقیقت نافرمانی رو در هر شکلش درک میکنه. اون وقتی که در مقام عمل هم به حوزه ادراکات عقل عملی که درک کاملی داره توجه داره. وقتی مثلا حقیقت غیبت و گناه و دروغ نزد امیرالمؤمنین آشکاره و باطن این گناه رو میفهمه، نه تنها مرتکب نمیشه، به این به این شجره خبیثه نزدیک هم نمیشه. اون باطن ناری این عمل زشت رو میبینه و باطن نوری عمل صادقانه و گفتار صادقانه رو درک میکنه. لذا جز صداقت در وجود امیرالمؤمنین نیست و به این شجره خبیثه نزدیک هم نمیشه. خب این در حقیقت یه توضیح اجمالی بود درباره ارکان و اساس ایمان. خب هرچه این دو وجه آسیب ببینن، یعنی سطح سلامت ادراکات عقل نظری و سطح سلامت ادراکات عقل عملی پایین بیاد، زمینه برای لغزش و خطا در انسان بیشتر میشه. ما شیرینی دروغ و غیبت باعث میشه فریب بخوریم، زینت مثلا شهوات دنیایی و مادی باعث میشه حقیقت و باطن اون به اصطلاح کاری که باعث خروج از اعتدال قوه شهویه میشه و مثلا راه افراط در پیش بگیریم، اینو درک نمی کنیم. به هر میزان درک انسان در این دو حوزه و در این دو سطح ضعیف بشه، این خلل به ایمان او ایجاد میکنه. خب وقت شما ملاحظه بفرمایید، منافق کسی است که در هر دو شعبه گرفتار نه فقط نقصان ادراکات، عدم ادراک. منافق به طور کلی و از اساس و ریشه ادراکات عقل عملی و ادراکات عقل نظری او گرفتار مشکله. یعنی اساساً باطل در نظر او حق و حق در نظر او باطل جلوه میکنه. زینتی که نفس او برای او نسبت به باطل ایجاد کرده، این ریشه همه مشکلات و خصلت‌ها و رفتارهایی که در منافق شکل میگیره. اگر تأکید روی عدم شعور و ادراک شده، اینه، برای اینه که منافق گمان میکنه داره به خدا خود میزنه، اما به ما یخدعون الا انفسهم. منافق ادعا میکنه ما مصلحیم، اما خداوند پرده از این راز اینها و سر اینها بر میداره، میگه مراقب باشید اینها مفسدند. ولکن لا یشعرون. همه برای همینه، همه برای این است که اینها فساد خود را صلاح میدانند و صلاح خود را فساد. فکر میکنن مؤمنین گرفتار فسادند و فکر میکنن خودشون گرفتار خودشون در دامن صلاحند. این خصوصیت در مورد کفار هم هست، کفار هم گرفتاری این چنینی دارند. بنابراین ریشه نفاق و اساس نفاق که منهدم کننده ایمانه و اینکه در باطن کافرند و فقط به زبان ادعای ایمان می کنند، عدم شعور و ادراک. اصلا اون خصلت‌های قلبی، اون خصلت‌ها و صفات ناشی از عدم و شعور و ادراکه. این یه نکته بسیار کلیدی است. خودشون، مرض قلبیشون، فسادشون، همه ناشی از عدم شعور و ادراک. و این عدم شعور و ادراک البته مراتب داره. گاهی مطلقا شعور و ادراک نیست، که در رابطه به منافقین همین بیان شده، مثلا شعور و ادراک نفشه. گاهی شعور و ادراک من وجهن هست، من وجهن آخر نیست. ممکنه مسلمانی از یک جهت این شعور و ادراک در او باشه، اما از جهتی نباشه. خب مسئله عدم شعور و ادراک پس اگر در این دو سه آیه تکرار شده، به خاطر اهمیتی است که در نفاق منافقین داره و استمرار اون. چون ممکنه کسی شعور و ادراک داشته باشه، نداشته باشه، گرفتار عدم شعور و ادراک باشه، ولی این از بین بره، این به هر حال از این خواب بیرون بیاد بفهمه. اما در باره منافقین این چنین نیست، این عدم شعور و ادراک اونها مستمره. چرا؟ حالا شما عنایت بکنید، برای اینکه منافق مراحلی را پشت سر گذاشته که دیگه با وجود اون مراحل امکان بازگشتش نیست. به این مرحله که رسید دیگه زمینه بازگشت وجود نداره. ما به طور کلی اگر بخوایم در رابطه با انسان در مواجهه با هدایت‌های الهی مرتبه و مرحله تصویر کنیم، پنج مرحله اینجا قابل تصویره. در مرحله اول خداوند متعال دستور به ایمان میدهد و دعوت به ایمان میکند. آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم، دستور به ایمان میده. آیه 77 سوره توبه. خب اگر کسی به این دستور پاسخ نداد، در مرحله دوم خداوند متعال او را نسبت به مرض و بیماری قلب و روح آگاه می کند، متوجهش می کند که تو گرفتاری قلبی داری. در برخی آیات به این مسئله اشاره شده، حالا چون فرصت نیست، حالا در مرحله سوم یعنی بعد از این که شخص به دستور خدا ایمان نیاورد و نشانه های عرض به حضور شما بیماری رو به او ابلاغ کرد و به او فهموند که تو بیماری قلبی و روحی داری، راه درمان و بازگشت رو نشون میده. اینجاست که میفرماید و استغفر ربکم ثم توبوا الی ان ربی رحیم و دود، آیه 90 سوره هود. حالا اگر در این مرحله هم به راه درمان باز نگشتند و استغفار و توبه نکردند، اون وقت خداوند متعال اونها رو تهدید به افشاء اسرار میکنه که به هر حال ما اسرار شما را افشا میکنیم. از جمله در آیه 29 سوره محمد، من این آیاتشو نیوردم، در مرحله آخر وقتی خدا اول دعوت میکنه، هشدار میده به وجود بیماری، راه درمان رو نشون میده و تهدید میکنه که با شما برخورد میکنیم، به مرحله ای میرسن که میفرماد اعملوا ما شئتم، در آیه 40 سوره فصلت آمده. یعنی چی؟ هر کار میخواید بکنید بکنید، یعنی به خود واگذارشون میکنند. و این در حقیقت همین مشکل اصلی منافقین، یعنی به نقطه ای میرسند که واگذار به خیشتن میشن. وقتی میگیم واگذار به خیشتن میشن یعنی چی؟ ها؟ یعنی دیگه همون مطلبی است که در آیه یکی دو آیه قبل اشاره شد، فزادهم الله مرضا. وقتی به خیشتن واگذار میشن دیگه بیماری اینها تشدید میشه، حتی ندای حق هم به اینها متوجه بشه، نه تنها باعث هدایتشون نمیشه بلکه بیماریشون تشدید میشه. اون روز عرض کردم مثل کسی که بیماره، اگر بهترین غذا هم به او داده بشه نه تنها کمکی به او نمیکنه بلکه بیماری او را تشدید میکنه. همین غذا را اگر به یه سالمی به یه شخص سالم بدی، باعث شادابی و تراوت و تجدید قوای او میشه. اما به انسان مریض اگر شما همین غذای سالم رو بدی، این نه تنها کمک به بهبود نمیکنه بلکه بیماری او رو تشدید میکنه. منافقین این مراحل رو پشت سر گذاشتن و هرچه جلوتر رفتن عدم شعور و ادراکشون تحکیم و تعمیق پیدا کرده. ابتدا به خاطر همین که ادراک درستی نداشتن، به دستور خدا ایمان نیاوردن. در مرحله دوم به خاطر عدم شعور و ادراک متوجه بیماری خودشون نشدن. در مرحله سوم باز به خاطر همین عدم شعور و ادراک راه درمان را نفهمیدن. و در مرحله چهارم باز افشاء سر و تهدید به آشکار کردن نیات اونها برای مسلمین باز کمکی به اونها نکرد، چون شعور نداشتند و ادراک نداشتند که این عرض به حضور شما فساد و گمان میکردند صلاحه. و در مرحله پنجم به جای میرسند که دیگه مخاطب اعملوا ما شئتم میشوند، که دیگه خدا اونها رو به حال خودشون رها میکنه و در گرداب فساد خودشون غرق میشن. اینم یه اجمالی در مورد آیه 12 تا حالا بریم سراغ آیه 13. الحمدلله رب العالمین.